اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه. اجرای مسعود طاهریان.
سلام، اینجا اپیزود سوم محک تجربه است و درود بر شماها که ما رو دنبال میکنید و میشنوید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار میگیریم که واقعا نمیدونیم باید توی اونها چه کاری انجام بدیم، چه جوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوب میشه که برای این شرایط چالش برانگیز از قبل خودمون رو آماده بکنیم و ببینیم بقیه توی چنین موقعیت هایی چه کارایی میکنن. اگر دنبال شنیدن و خوندن این تجربه ها هستین، پیشنهاد میدم که پادکست یا ستون محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان تلاش میکنم این تجربه ها رو جمع آوری بکنم و در اختیار شما دوستان بذارم. چالش برانگیز نوروز در خدمتتون هستیم. مسائلی مثل خونه تکونی، آشپزی برای یک مهمون عزیزی که میخواییم جلوش سربلند باشیم و مسائلی مثل پذیرایی کردن و خرید کردنه که تو اپیزودهای قبلی ما خرید کردن رو خیلی مفصلا توضیح دادیم و پذیرایی کردن از مهمون رو هم توضیح دادیم. پس خیلی متمرکز میشیم این بار روی مرتب کردن خونه. برای اینکه درباره این موضوع هم صحبت بکنیم از دو تا بزرگوار یعنی خانم زینب سرامت و آقای ابوذر سمی دعوت کردم که بشینیم و درباره این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. لطفاً با ما باشید.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000-2222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14.
نسل مانا.
خانم سرآمد، آقای سمیعی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحال میشم که خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بکنید و این معرفی رو هم سرکار خانم شروع بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که برنامه‌تون رو گوش میکنن. انشالله که صحبت‌های ما براشون مفید باشه. من زینب سرآمد هستم، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی مجتمع نابینایان حضرت عبدالعظیم علیه السلام. سعی میکنم حالا تا اونجایی که بتونم کمک کنم به افراد نابینا که اگر میخوان خونه تکونی انجام بدن یا آشپزی داشته باشن ایمن تر بتونن این کار رو انجام بدن.
خانم سرآمد، میشه میزان بیناییتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین؟
الان میزان بینایی من در حد درک نور هست.
آقای سمیعی باید. شما بفرمایید، شما خودتون رو معرفی کنید برای دوستان.
سلام مسعود جان، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که توی برنامه در خدمت شما و خانم سرآمد هستم و از محضر شما استفاده خواهیم برد و در خدمتتون هستم دیگه. چی بگم، ابوذر سمیعی.
آقا خودتون رو معرفی کنین. شما که آدم شناخته شده ای هستین در جامعه نابینایی، ولی خب اون دوستانی که شما رو نمیشناسن یه کوچولو معرفی کنین
که
با شما آشنا
بگن.
آره
اونایی که میشناسن بگن.
نه دیگه آقا اینجوری نکنید، کار سخت نکن.
ابوذر سمیعی هستم، شغلم بگم مددکار بهزیستی هستم.
آقا بیناییتون رو هم توضیح بدیم برای دوستان.
خوبه، سلام داره خدمتتون. من بیناییم حدود سلامت، من تقریبا منم همین در حد درک نور، در واقع ما نابینای قانونی به حساب میایم دیگه.
این رو میپرسم برای دوستان که خب میگن آقا کسانی که دارن درباره این تکنیک ها فوت کوزه‌گری که دارن حرف میزنن، همیشه این سوال میشه که خب کسی که داره این حرف رو میزنه خودش چقدر میبینه. به خاطر همین این سوال رو همیشه من در اول برنامه هام از مهمون های بزرگوارم میپرسم.
کامل تر توضیح بدم، این که من از بیناییم برای این کارهایی که قرار امروز راجبش صحبت بکنم استفاده نمی کنم، این به کارم نمیاد. تو اون رو
فوت کوزه‌گری رو میخوایم در بیاریم امروز، یعنی چیزی که یک فرد با آسیب بینایی میتونه با کمک اونها با این تکنیک هایی که امروز دربارش حرف میزنی میخواد دو تا کار رو انجام بده تو ایام نوروز. یکی آشپزی برای مهمونی که خیلی براش عزیزه و میخواد جلوش سربلند باشه، و یکی هم خونه تکونی. بیاییم بریم سمت خونه تکونی. الان ایام عیده و مردم دارن زندگیشون رو زیر و رو میکنن. ما جاهای مختلفی میریم و کارهای مختلفی توی مرتب کردن خونه انجام میدیم. اگر من بخوام برم آشپزخونم رو مرتب کنم، منی که نابینام چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ خانم سرآمد بگه. همه بچه ها احتمالا میتونن یه سری دستورالعمل ها رو یاد بگیرن، فقط فوت کوزه‌گری رو ما الان میخوایم. من نابینا چجوری میتونم مثلا چربی دیوارم رو بگیرم؟ میتونم نمیدونم گازم رو تمیز کنم، یخچالم رو تمیز کنم، کابینتم رو، از این داستان ها. اینا رو به ما بگید.
یکی از اصولی ترین چیزهایی که افراد نابینا باید توجه داشته باشن تو خونه تکونی نظمه و تقسیم کار. اینکه اگه ما قراره که مثلا خونه تکونی داشته باشیم، همونطور که از ابتدا داریم همش میگیم، عجله نباید تو کارمون باشه. باید تقسیم کار داشته باشیم، حتی لازم باشه. مثلا خود من از ابتدای بهمن شروع میکنم، هر روز یه کاری انجام میدم تا آخر اسفند خیلی با آرامش کارم تموم میشه. اگه توی آشپزخونه میخوایم چربی مثلا به خصوص دیوارها چون چرب میشن، به خصوص قسمتی که اجاق گاز وجود داره اون بالاش یا هود و اینا چرب میشه، میخوایم چربی رو از بین ببریم، میتونیم هم با اسکاچ برایت، این اسکاچ های برایت معمولا چون دونایی خیلی سفت ریسکی دارن، یه مقدار با همون مواد شوینده ترکیبش بزنیم به مواد شوینده، اون قسمت های چرب رو وقتی انگوش میزنیم کاملا مشخصه کجا چربه، با اون قسمت روی دیوار یا اطراف اجاق بازی یا بالای حوض به خصوص دست بزنیم بالای حوض، چربی ها خیلی زیاد جمع میشه. اونجاها رو اول با اسکاچ یعنی یه چیز سفتی مثل اون باید پاک کرد و بعد با استفاده از حالا یه دستمالی خشک بکنیم، وقتی که اونو در واقع با اسکاچ کشیدیم خشک بکنیم و مجدد چند لازم میشه چند بار این کار رو انجام بدیم. حالا برای در و دیوار اگه چه چرب باشه چه چرب نباشه، برای اینکه اگه بخوایم چربی رو از بین ببریم، الان خب مواد شوینده اومده، مثلا دامساس رو با یه مقدار پودر لباسشویی وقتی قاطی کنیم، این خیلی ترکیب خوبی هست برای از بین بردن چربی ها. راحت میشه با دستمال اگر که پایین هست اون مکانی که ما میخوایم دستمال بکشیم، مثل کابینت های پایین به دیوارهایی که پایین هست، راحت با دستمال میشه این رو با دامساس و ترکیب همون پودر لباسشویی پاک کرد. چند بار البته برای این کار انجام بدیم تا خیالمون راحت بشه که پاک شده. اما اگه ارتفاعات بود، الان پیایی هست، الان یه چند باری هست پیایی اومده که من خودم امسال تمام خونه رو به راحتی تا سقفش به راحتی با این پیها پاک کردم. پی پلاستیکیه که دستش هم بلند میشه، سرش یه پوله شبیه ماکارونی داره که قشنگ میره داخل خود اون سری پی، و شما وقتی اون سری رو با مواد شوینده آغشته میکنید، راحت میتونید با کمک گرفتن از دسته اون پی بکشین تا اون بالا ببرین دوباره تا پایین بیارین. یعنی نیاز نیست که حتی پایین دیوار رو هم دوباره خودتون مجدد دستمال بکشین، با استفاده از پی به حالتی که بخواید بالا پایین ببرین، حالت عمودی بالا پایین ببرین، یا حتی اگه لازم شد افقی از چپ به راست حرکت بدین، از اون بالا بیاین به سمت پایین. از بالا به سمت پایین میام چون ممکنه موادی که حالا ما ریختیم در واقع اون حولمون رو آغشته کردیم، اگر که از پایین به بالا بریم دوباره اون مواد بیاد پایین در واقع ترشح بشه به سمت پایین، آره شوره کنه و دیوار رو کسیب بکنه. از بالا به پایین میان که کامل خیالمون راحت بشه که دیگه تمیز میشه و هیچ مشکلی نیست. میشه برای اینکه خیالمون راحت بشه که کاملا دیوار تمیز شده، من خودم مثلا دیوار پذیراییمون رو اون دو سالی بود که دست در واقع کاری نکرده بودیم، یه بار با دامساس این کار کردم، دوباره با وایتکس این کار کردم، و دوباره با دامساس و دوباره با وایتکس، و در پایان ابتدا اینم بگم، در ابتدا مثلا دیوار رو من با یه دستمال از این دستمال جادویی ها که اصطلاح هم میگن که اونا خیلی خوب تمیز میکنه این ور اون ور رو دودگیری میکنم، یه بار دیوار رو با اون میکشم که هرچی دوده و خاک هست با یه مقدار نمدارش میکنم کامل اون، بعد با استفاده از پی این کار انجام میدم، و در پایان هم با یه حوله در واقع خشک میکنم تا اونجایی که حالا دستم برسه، یا اینکه به سر تی میزنم اون بوله رو و خشک میکنم دیوار رو. حالا نیازی هم نیست دیوار رو کامل خشک بکنیم، خودش خشک میشه، ولی بهتر هست که اگر کابینت ها به خصوص کابینت هایی که الان MDF هستن، اینا رو حتما آخرش با حوله خشکشون بکنیم، یا با همون دستمال جادویی که میگم ابتدا با دستمال جادویی نمدار بکشیم و بعد با استفاده از همین دامستوس و وایتکس و اینها، بعد از اینکه با دستمال حالا اگه خواستیم انجام بدیم یا با تی، این کار انجام بدیم و در نهایت هم حتما با یه حوله خشکشون بکنیم که خیالمون راحت بشه دیگه ماده روشون باقی نمونده. خود دامستوس و اون پودر لباسشویی بیشتر چربی ها رو از بین میبره، اگرم نبود باز با استفاده از همون اسکاچ که زبر هست و ماده شوینده میکنیم که دیگه باید بسابیمش دیگه، اون قسمت رو هی بسابیم تا کامل از بین بره. من خودم امروز مثلا آشپزخونه رو در واقع کار میکردم، بالای حوض خب خیلی چرب بود که اینو خب مجبور شدم چندین بار با همون اسکاجا کشیدم و بعد با استفاده از همون دستمالای جادویی روشونه کشیدم که کامل این چربی ها از بین بره، و بعد با همون دامستوس رو وایتکس باز کشیدم و تقریبا دیگه کاملا برق افتاده، دیگه چیزی از چربی ها باقی نمونده. اجاق باز رو هم میشه باز با همین شیوه ها، البته اجاق باز رو حواستون باشه نباید آب روش ریخته بشه داخل اون، اگه اجاق بازمون برقی هست ممکنه اتصال بکنه، اینه که روی اجاق گاز رو بهتر هستش که با اسکاچ هایی که حالا اگه خیلی چرب شده و خیلی چسبنده است مجبوریم که از اون اسکاچ های زبر استفاده کنیم، چون معمولا میگن روی اجاق گاز رو با اسکاچ های زبر نکشین، اما اگه خیلی چسبیده باشه دیگه مجبوریم این کار رو انجام بدیم. اون روی شعله ها رو هم برمیداریم میشوریم و اجازه میدیم کامل خشک بشه و بعد نصب میکنیم روش. داخل اون قسمت هایی هم که حالا شعله هست اینو فوت میکنیم، اگر هم حالا بتونیم جاروبرقی میگیریم یه مقدار سریع از روش رد میکنیم که این هرچی اگه چیزی داخلش هست کشته بشه بیاد بیرون، و روش رو باز با دستمال اینو خشک میکنیم، چند بار بکشیدیم کامل تمیز میشه دیگه چیز چربی. ما انگوش کاملا ما میتونیم چربی رو حس بکنیم، اگر مونده باشه میتونیم دوباره اون قسمت رو با مواد شوینده بشوریم.
دقیقا شما درباره این تهی که گفتین، انواع اقسام اسکاجایی که گفتین و شوینده ها خیلی کمک کننده است. بعد اگه قرار دیوار رو بشوریم حواسمون باشه که اگر فرش رو جمع کرده باشیم این دوده ها و این کثیفی ها پایین جمع میشه، پس بعد کف رو هم یه جارویی بزنیم، یه دستمالی بکشیم این آبهای کثیفی که اونجا ریخته شده. فقط اگه قرار باشه توی کابینت رو بشوریم، رویاهای روی طبقات رو هم خوبه که عید که شده دیگه بشوریم، مثل یه لباس معمولی که میندازیم تو تشت آب، آب و تاید بشوریم که کثیفی‌ها و دودی‌ها و اینجور چیزاش گرفته بشه. در باب اتاق خواب نکته‌ای هستش به نظرتون که ما باید بهش توجه بکنیم؟
ببخشید آقای طاهریان، من یه نکته هم بگم. افراد نابینا الان افراد بینا مشتری این روزنامه‌های ایران سفید بودن اون موقعی که چاپ می‌شد. یه دلیلش هم این بود که کاربردهای خیلی زیادی توی آشپزخونه‌ها و جاهای مختلف خونه داشت، مثل بقیه روزنامه‌های بینایی که برای پاک کردن شیشه معمولا ازش استفاده می‌شد. این روزنامه ها رو حالا الان که چاپ نمیشه، ولی اگه چاپ شد ما خودمون مثلا خب خیلی استفاده میکنیم. روی کابینت های آشپزخونه قسمت بالا که دیگه دست به اونجا نمیرسه و معمولا خب اونجاها هم خیلی ممکنه آلودگی جمع بشه و خیلی راحت هم نمیشه تمیز کرد، میشه از همین روزنامه ها چید اون بالا یا حتی داخل مثلا سبدی که مربوط پیاز و سیب زمینی و اینا هست، یا حتی داخل جامیبه یخچال یا خود کشوهای فریزر اینا رو قرار داد و اینا رو برداشت انداخت دور هر وقتی کثیف شد و دوباره یه تمیزش رو گذاشت اونجا. یعنی این روزنامه ایران سفید چون ضخامت داره خیلی هم بزرگ هستش، قشنگ به این جوجه‌ها میشه استفاده کرد و معمولا مشتریش زیاد بود. مدرسه هر زمان که می اومد خیلی از همکارا دوست داشتن که ببرن که تو خونه استفاده کنه، علاوه بر این مطالعه کردنش خیلی مفیده، به این شکل هم کاربرد داره.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
آقا شما درباره سرویس بهداشتی به ما بگین، خیلی سوراخ سنبه داره. معمولا سرویس بهداشتی این قسمت های دستشویی و روشویی و اینجور چیزا داره، در و دیوار داره، قفسه مواد شوینده و اینجور چیزا داره، کف داره، سقف داره، اینا رو چجوری بشوریم؟
کف نداره
آقا، سوراخه.
خب من یه تبلیغی هم بکنم برای نسل مانا، میتونن دوستان بعد از اینکه هزار بار نسل مانا رو خوندن همین استفاده هایی که خانم سرامدیان فرمودن ازش بکنن برای جاهای دیگه. برای اول باید هزار بار بخونیدش.
آره چاپ بریل هم میشه آقا،
چاپ بریل اشاره دیگه از پادکستش این کارو نکنید، پادکستش مثلا نمیشه پادکستش رو بذارید توی
پادکستش رو در حین کار میتونن گوش بدن آقا، انرژی آره بخشه.
آره قطعا بسیار. و راجبه آره سریس خب معمولا میدونیم ما این کارا رو با دستکش قاعدتا انجام میدیم با توجه به اینکه مواد شوینده میخوایم استفاده کنیم. طبیعتا باز هم به شروع به حسابی هستش که خیلی های دیگه انجام میدن، فقط باید حواسمون باشه از یه گوشه شروع کنیم به یه گوشه برسیم. فوت نابیناییش اینه. من کاری که خودم میکنم این که ابتدا به ساکن همه هر جایی که هست وجود داره رو قراره، حالا هر مواد شوینده معمولا پودر رختشویی قوی مثل پرسیل اول همه جا رو خیس میکنم، بعد از همین پودر رختشویی مثل پرسیل یا هر چیز دیگه میزنم میپاشم بند به میزان لازم. و حالا با هر جا رو با یه چیزی، ممکنه کاسه توالت رو لازم باشه با اون مسواک خودش، بقیه جای دستشویی رو با جاروی مخصوص خودش، قسمت روشویی رو با یه مسواک کوچولویی که داره یا با یه برس کوچولویی که داره با اون بسابم و میذارم یه چند دقیقه میمونه، 10 دقیقه یه رو میمونه و بعد میرم میشورم. ممکنه تو این فرایند یه گوشه یه جایی از قلم بیفته. معمولا مثلا خب ما خیلی چیز نیست، معمولا یه جای مشخصی این اتفاق میفته، مثلا ممکنه یه گوشه حموم یا سرویس بهداشتی دستشویی بیشتر از جاهای دیگه رنگ میگیره و ما به این توجه نداریم. اون وقت میشه از راهنمایی های یک بینا استفاده کرد، یکی دوبار که بهت بگه که مثلا اونجا رو جا گذاشتی، اینجا رو جا گذاشتی، این کارو کردی. کم کم به این پی میبریم که حالا همه جا رو انجام دادیم یا مثلا رو اون نقطه مورد نظر باید بیشتر تاکید بکنیم. ولی بیشتر همین حواسمون باید باشه که روشی که داریم استفاده میکنیم از یه گوشه شروع کنیم تا به انتها برسیم. اینجوری بی نظم نمیشه کار کرد، چون خیلی جاها ممکنه جا بمونه تو بی نظم کار.
ردیف به ردیف با یک نظم پیش رونده اصطلاح.
دقیقاً حتی تو پاکن ببخشه حالا بین کلمتون من وارد شدم، دقیقاً تو پاک کردن دیوار و هر جای دیگه که میخوایم کار نظافت رو انجام بدیم باز به همین شکل باید برای اینکه مطمئن شیم، به خاطر اینکه میخوایم خیالمون راحت بشه که همه این قسمت ها رو پاک کردیم، باید این کار انجام بدیم، از یه قسمت شروع کنیم تا یه قسمت تموم کنیم، در یه قسمت به پایان برسونیم. ما تا اونجا مثلا فرض رو دیوار، اگر ما میخوایم داریم دیوار رو میکشیم، مثلا دیواری که بزرگه، وسط معمولا اینه قاب عکسی با عکسی چیزی هست که حالا اونو برمیداریم و میخوایم زیر اونم تمیز کنیم، میخی که اونجا هست مثلا به عنوان حد مرز در نظر گرفته بشه، اگه قرار افقی به چپ و راست بکشیم مثلا همون تهی که من میگم یا حالا با دست میخواییم بکشیم، اون رو به عنوان حد مرز در نظریم تا اونجا مثلا پاک میکنیم، دوباره برمیگردیم، دوباره پاک میکنیم، همجور تا پایین میریم و بعد دوباره برمیگردیم، میگم حالا قسمت این یکی قسمت ها رو پاک میکنیم. یعنی منظور این که یه مرزی برای خودمون مشخص میکنیم تا اونجا انجام میدیم.
بله. نشانه گذاری در اصل روی مسیر دیوار.
بله
دقیقاً. و معمولا بازم ما باید یه خود بیشتر وقت بذاریم دیگه، چون ما باید دو سری کار بکنیم، یه بار عمودی بکشیم، یه بار افقی که مطمئن بشیم. راجع به جارو کشیدن هم همینه، یه بار عمودی، یه بار افقی که مطمئن بشیم همه جا رو کشیدیم، یه بار از شرق به غرب، یه بار از شمال به جنوب، که مطمئن بشیم که جایی جا نمونده. خب طبیعتاً یه خود وقت بیشتر.
دو بار همیشه این کار رو انجام بدیم و جهتمون هم عوض بکنیم، چه توی تمیز کردن چه تو جارو کردن، اینا خیلی میتونه کمک کنه. خیلی متشکرم آقای سمیعی، درباره فرچه ها و جاروها و اینها خیلی اشاره کردن که خیلی خوبه ما ازش استفاده بکنیم، از دیگران بپرسیم، مثلا بگیم این جارو این فرچه به درد چه چیزی میخوره و ما ازش استفاده بکنیم، چون به ما کمک میکنه. به قول آقای سمیعی ابزار تو این زمینه خیلی کمک کننده است برای ما. مطالبی که خانم سرامد و آقای سمیعی گفتن، من از خانم فاطمه ظرافت‌انگیز هم خواهش کردم که نظراتش رو درباره خونه تکونی به ما بگه که دوست دارم با همدیگه به اون گوش بدیم.
شرکت فناواکارد به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارد با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارد ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، راجع به نوروز مواردی رو لازم میبینم که درباره خانه تکانی خدمتتون ارائه بدم. نوروز چند تا مرحله داره. خب مرحله اولش خانه تکانی هست. ما در خانه تکانی میخوایم خانه تکانی نوروز انجام بدیم، باید ابتدا در واقع مرتب کردن، تمیز کردن آشپزخانه رو مد نظر داشته باشیم. برای اینکه یکی از جاهای مهمی که خیلی هم کار داره آشپزخانه است. حالا برای مرتب کردن و تمیز کردن آشپزخانه ما چه کار باید بکنیم؟ ابتدا باید داخل کابینتامون رو تمیز کنیم. یعنی تمام وسایل ظروفی که داخل کابینت ها هست بیرون بیاریم، اونا رو بشوریم و ظرفای حبوباتمون رو هم یا داخلش رو بشوریم، یا اینکه اگر مطمئن هستیم که داخلش حشره نزده و حبوباتمون سالم هست، بیرون ظروف حبوباتمون رو با مواد تمیز کننده تمیز کنیم و کنار بگذاریم. بعد داخل کابینتمون رو تمیز کنیم و اگر از روکش های داخل کابینت روی طبقه انداختیم اونا رو باید بشوریم، اگر نه که داخل کابینتمون رو تمیز کنیم و وسایل رو دوباره سر جاش قرار بدیم. بعد باید بیایم برخی از وسایل، یعنی وسایل برقیمون رو که شامل آب میوه‌گیر، نمیدونم مولینکس، چیزایی که زیاد استفاده میکنیم، خرد کن و اینا رو باید اون قسمت المنت دارش رو که برقی هست با وسایل تمیز کننده تمیز کنیم و خود اون قسمت هایی رو که حالا میشه شستشو داد و تمیز کرد داخل مواد سفید کننده بذاریم یا با مواد سفید کننده کاملا پاکیزه کنیم و دوباره سر جاشون مرتب قرار بدیم. بعد دیوارها و کاشیها رو تمیز کنیم که میتونیم برای این کار وسایل برقیمون رو، وسایل برقی بزرگ رو مثل اجاق گاز، یخچال، اینا یکم جلو بکشیم و پشتش رو با لوله باریک جاروبرقی که در جاروبرقی معمولا طراحی شده و گذاشته شده با اون پشت وسایل رو تمیز بکنیم و دوباره اونا رو سر جاشون برگردونیم و کاشی های پشتش رو هم زمان باید تمیز بکنیم. بعد خب باید خود وسایل رو از جمله یخچال، فریزر، اگر یخزدایی باید بشن اونا رو داخلشون رو تمیز بکنیم و یخزدایی بکنیم و اگر ضد برفک هستن هم داخلشون رو تمیز بکنیم، طبقاتش رو خارج بکنیم و وسایلی رو که خب بعضی از وسایل ممکن اصلا استفاده نشده باشه، خراب شده باشه داخل یخچال، خب اونا رو خارج بکنیم و کاملا توی یخچال باید بهتره که از یک قطعه اسفنج و جوش شیرین، یعنی جوش شیرینی که داخل آب ریختیم و حل کردیم، کاملا تمیز بشه و بعد با یک دستمال خشک کاملا خشک بکنیم طبقات رو، همینطور در یخچال رو و جات تخم مرغی و سایر کشوهای فریزر رو. بعد باید سقف رو و بالای کابینت ها رو، قسمت هایی که دست نمیرسه، با استفاده از یک نردبان یا چهارپایه بلند تمیز بکنیم و چربی هاش رو در واقع پاکیزه بکنیم، از چربی ها پاکسازی بکنیم و هود آشپزخانه رو میتونیم باز بکنیم، یعنی قسمتی که داخلش یک فیلتر هست اون فیلتر هود رو عوض بکنیم چون خیلی چربی گرفته، و خود هود رو هم باز کنیم کاملا داخلش رو تمیز بکنیم و بعد خوش کنیم و دوباره اون قسمت فیلترش رو ببندیم، در فیلتر دارش رو. و بعد میتونیم، بعد دیگه نوبت میرسه به کف آشپزخانه، و وقتی که کابینتور هم کاملا روش رو، یعنی روی در کابینتور، روی خود کابینتور رو تمیز کردیم، دیگه سقف آشپزخانه رو هم چربی زدایی میکنیم و بعد کفش رو تمیز میکنیم و این آشپزخانه کاملا تمیز و مرتب میشه. خب فقط باید یه چند مورد رو احتیاط بکنید. وقتی یخچال رو جلو میارید، سیم هایی اگر پشت اون هست باید اونا رو مواظب باشید، پریز ها رو روشون آب نریزید که دوچار برق گرفتگی بشید. اگر میخواید دو شاخه ها و پریز های برق، یعنی پریز های برق و اون کلید های برق رو تمیز بکنید، نباید خیلی دستمالتون خیس باشه. و اگر از برای پاک کردن شیشه آشپزخانه، اگر پنجرهتون لبه اونور، یعنی لبه نازکی داره، هیچ وقت روش قرار نگیرید، یعنی روی اون لبه نرید که شیشه رو تمیز بکنید، چون خیلی خطرناکه. تا جایی که میتونید اونور شیشه رو پاک سازی کنید و بیشتر اینور، یه طرف توی شیشه رو تمیز بکنید. و برای تمیز کردن شیشه میتونید از شیشه پاک کن و روزنامه استفاده بکنید که رد پارچه روی شیشه نمونه. بعد پاکیزه کردن حمام هست، که برای پاکیزه کردن حمام هم خب کف حمام و کاشی هاش رو تمیز میکنید و آب رو، حواستون باشه که قسمتی که پریز توی حمام معمولا یک پریز هست، آب رو اون قسمت نریزید و اون قسمتی که روش طبقه که شامپو و صابونا رو میذارید اونو کاملا باید تمیز بکنید و دوباره جاگذاری بکنید. دستشویی، سرویس بهداشتی، اینا رو، روشویی رو، اینا رو باید تمیز بکنید. اگر میتونید سردوش حموم رو باز بکنید و کاملا داخلش رو تمیز بکنید و دوباره نصب بکنید که آب، فشار آب داخل حمومتون خوب بشه، برای اینکه ممکنه رسوبات باعث گرفتگی سردوشتون بشن. و حالا میایم تمیز کردن اتاق ها. تمیز کردن اتاق رو باید از اتاق خواب آغاز بکنید، برای اینکه خیلی از وسایل ممکنه دور ریختنی باشه، اونا رو دور بریزید. جای وسایل رو ممکنه دلتون بخواد عوض بکنید و وسایل جای دیگه ای بذارید، یعنی تغییر بدید جاشون رو. خب میتونید این کار رو انجام بدید. و حالا برخی از وسایل رو که زیاد نیاز ندارید میتونید کارتون بزنید و داخل کارتون قرار بدید و جایی رو براش طراحی کنید، یا توی انباری بذارید یا یه جا بذارید که زیاد جلو دستتون نباشه. وقتی که میخواید اتاقتون رو تمیز بکنید، خب دیوارا نیاز به شستشو داره، اگر با رنگ روغن باشه یا رنگ پلاستیک. اگر دیوار رنگ شده نباشه نمیشه دیوار رو شست، فقط گرد و خاکش رو میتونید تمیز بکنید. لبه پنجره ها رو تمیز میکنید. و اگر میخواید که داخل هال رو تمیز بکنید، هال و پذیرایی، حتما لوس رو حواستون بهش باشه، لوس رو با یک دستمال نمدار کاملا تمیز بکنید. درها رو از داخل و از بیرون با دستمال نمدار و یک مقدار حالا یا مایه ظرفشویی یا پودر ماشین لباسشویی که داخل یک ظرف ریختید، اول با اون تمیز کنید، بعد با دستمال نمدار، و آخرش هم خشک کنید، با یه پارچه خشک تمیز کنید. بعد تمام درها رو میتونید این کار رو روش انجام بدید. اگر داخل پذیرایی ویترین دارید، یعنی بوفه دارید، داخل بوفه رو کاملا تخلیه میکنید، وسایلش رو میشورید و روی شیشه های بوفه رو کاملا باید تمیز بکنید دونه دونه طبقاتش رو، و بعد میاید خود ویترین رو تمیز میکنید، یعنی شیشه رو جلوش رو تمیز میکنید و بالای ویترین گرد و خاک است اون رو تمیز میکنید و بعد ظرف ها رو با دقت توی ویترین میچینید. نوع چینش ظرف ها حواستون در نوع چینش به چند مورد باید باشه. اولا وسایل بزرگتر رو عقبتر بچینید، وسایل کوچکتر رو جلوتر که جلوی دید اونا رو نگیره، یعنی وسایل بزرگ مانع از دیدن وسایل کوچکتر نشه. وسایل رو فشرده نچینید، به هم نچسبونید. وقتی میخواید تو ویترین بچینید باید وسایل از هم فاصله داشته باشن. وسایلی که با هم ست هستن تو یک طبقه باید چیده بشن و نیایید یک طبقه رو فقط پارچه و لیوان بچینید، یک طبقه رو فقط مثلا ظرف غذاخوری بچینید. این کار رو نکنید و حواستون به طبقات باشه، محکم بودن طبقات رو حواستون بهش باشه. مثلا وسایل خیلی سنگین نکنید طبقات رو که وسایل بیفته یا مثلا طبقات بیفته و بشکنه. خب وقتی دیوارای پذیرایی رو هم تمیز کردید، نوبت میرسه به کف دیگه، کف پذیرایی. فرشتون رو اگه میدید قالیشویی میشورن که هیچی، اگر شامپو فرش میکشید اولا قبل از اینکه فرشتون رو پهن بکنید کف اتاق رو کاملا تمیز بکنید، بعد دورش رو با اون لوله باریک جاروبرقی بکشید کاملا زیر مبلا پشت مبلا تمیز بشه و سمپاشی بکنید، دور خونتون رو سمپاشی بکنید و پشت وسایلتون رو بوفه مبل اینا رو سمپاشی کنید. بعدم فرش رو پهن بکنید، روی فرش رو شامپو فرش بکشید و روی مبلاتون رو و تا یه مدتی، یعنی چند ساعتی نباید روی مبلا بشینید و روی فرش را برید وقتی که شامپو فرش میکشید. البته خودم زیاد با شامپو فرش موافق نیستم چون فقط تمیزی موقت میشه و یه حالت چرک مرد میمونه مبلا و فرشا. بهتره که روکش مبلا رو در بیارید، اگر در آوردنی هستش روی کاسنهای مبل و روکش مبلا رو در بیارید و تو ماشین لباسشویی بندازید و بشورید و خود مبل رو فقط میتونید شامپو فرش بکشید، دورش رو، دسته هاش و پشتش و اینا رو. پرده ها رو وقتی که میشورید همون موقع نمناک آویزون کنید، بذارید چروک نشن. اگر بذارید پرده خشک بشه چروک میشه و باید حتما اونا رو اتو بکنید. چوب پرده ها تمیز کردنش یادتون نره، حتما اونا رو تمیز بکنید، گرد و خاک که روش هست بگیرید، بعد پرده هاتون رو نصب بکنید. و برای نصب برخی از پرده هم که باید از کسی، یعنی نصاب پرده استفاده کنید، چون برخی از پرده ها نصب کردنش خیلی سخته. و برای تمیز کردن شیشه تلویزیون یا مانیتور از پارچه خیس استفاده نکنید. پارچه تون فقط باید یه نم کوچولو داشته باشه، وگرنه اگر خیس باشه ممکنه آسیب برسه به این وسایل. همچنین برای تمیز کردن صفحه کیبورد کامپیوتر هیچ وقت از دستمال خیلی خیس استفاده نکنید چون کیبوردتون آسیب میبینه. این کل مواردی بود که راجع به خانه تکانی باید رعایت بشه.
داریم میرسیم کم کمک به آخر پادکستمون. میخواستم مسائلی مربوط به شیشه و پنجره و آینه و پرده رو شما به ما بگید. یک نابینا چجوری اینا رو انجام بده؟ درباره مواد شوینده و روزنامه و اینا که حرف زدین، اینا مثلی که خیلی شیشه و آینه خوب تمیز میکنه. درباره دستمالای جادویی هم حرف زدین، درباره ردیف به ردیف و منظم جلو رفتن و چند بار کشیدن هم اشاره کردیم. در این راستا نکته هست
در مورد شیشه و پنجره و آینه و اینا، اگر بخوایم خیلی براق و شفاف بشه بعد از اینکه حالا با استفاده از دستمال یا روزنامه یا هر چه حالا تمیزش کردیم، سرکه سفید، کشیدن سرکه سفید روی شیشه و آینه اینا رو براق نشون میده، کاملا شفاف و براقش میکنه. یعنی بعد از اینکه کاملا پاکیزه شد اون موقع میتونیم با پاشیدن این آب بیاین آب پاشا بپاشیم با کمک این آب پاشایی که استفاده میکنیم برای خود این مواد شوینده ای که برای شیشه استفاده میشه خود اونها داخل همون آب پاشاست. میشه با سرکه سفید راحت یه در واقع شیشه خیلی شفاف و براقی رو داشت. در مورد
خرده بعدش
نه همینجور میتونیم بله بعد از اینکه پاشیدیم یه خیلی نرم باید دستمال بکشیم، نه اینکه بکشیم که کامل از بین بره، چون میخوایم سرکه روش باشه و اون شفافیت رو داشته باشه. بعد از اینکه پاشیدیم یه نرم آروم روش دستمال میکشیم که یه نواخت بشه.
رد یعنی شیشه چی؟
رد شیشه
رد میندازه. میگن با دستمال شیشه و آینه رو دستمال بکشی رد میندازه چی؟
خب این به خاطر این هست که خود دستمال آلوده است، کثیفه، یا خود شیشه کثیفه. شما مثلا یه قسمت رو تمیز کردی یه قسمت دیگر رو تمیز نکردی. لمس این رو جاها خیلی به ما کمک میکنه. ما وقتی حس ما نابینا ها خب حس لامسمون قوی هست و زمانی که داریم دستمال میکشیم همونطور که میدونیم خب منظم داریم از چپ به راست یا بالا به پایین میکشیم، چند بار بعد این کار انجام بدیم و اینکه سعی کنیم برابر این کار انجام بدیم، مثلا بالا دو بار کشیدیم پایین هم همون دو بار بکشیم و مثلا پایین تنبلیمون نیاد یه بار بکشیم، خب بعد دست میزنیم میبینیم پایین با بالا مثلا متفاوته، ممکنه مثلا باز خاک داشته باشه. اینه که با استفاده از لمس کاملا میتونیم متوجه بشیم. فرد نابینا به نظر من خب خیلی بیشتر از فرد بینا باید چند بار بکشه این کار بکنه تا خیالش راحت بشه که تمیز شده. آینه و شیشه و اینا با لمس به راحتی میشه متوجه شد، حتی شیشه هایی که سمت ایوونی که به سمت بیرون هستش، یعنی فضای باز هست و دائما بارون و خاک و اینا میاد، به راحتی میشه با لمس میشه اینا قسمت تمیزش و از ناتمیزش تشخیص داد.
پرده، رخت خواب رو مبلی، حالا یه سری بیرون میدن اتوشویی خودش میشوره پس میده، ولی اگه قرار باشه خودمون بشوریم چه کنیم؟
ببینید پرده برای اینکه شفاف باشه، چون اگر همون اول ما بندازیم لباسشویی معمولا موادی که چون تهران خیلی آلوده است، شهرهای بزرگ خیلی آلوده هستن، دوده روی این پرده ها میشینه، وقتی میندازیم تو لباسشویی انگار که داخل بافت خود پرده میره و اینو تیره میکنه، انگار پخته میشه داخلش این دوده ها. برای اینکه این اتفاق نیفته باید داخل پرده ها رو که باز کردیم داخل یک لگنی با آب سرد بخیسونیم بدون اینکه چیزی داخلش بریزیم و اجازه بدیم یه 45 دقیقه یه ساعت داخل این بمونه و یه مقدار وقتی برید آب رو نگاه بکنیم، یعنی آب افراد بینا ببینن کاملا آب سیاه شده، این آب رو میریزیم و دوباره یه بار دیگه خیسش میکنیم با آب و اجازه میدیم دوباره یه 45 دقیقه یه ساعتی بمونه و آب رو خارج میکنیم و بعد یه بار با پودر صابون این رو دوباره میخیسونیم و خودمون با دست میشوریم بعد از اینکه خیسوندیم با اون و بعد داخل لباسشویی میندازیم. اینجوری پرده که داریم پرده کاملا شفاف و تمیز مثل اون روز اولش که خریدیم میشه و برای اینکه چروک نشه نیازی هم به اتو نداشته باشه همونجور خیس آویزونش میکنیم و اجازه میدیم خود تاب این در واقع پرده زمانی که خیس هست و آویزونش میکنیم باز بشه، احتیاجی هم به اتو اینا نداره، این همه هزینه اتوشی یا اینا هم
نکنه، از صافش کنیم دیگه چروک نباشه، باز بکشیم این خودش یه جوری اتو طبیعی در میاد ازش.
آره دیگه وقتی آویزونش میکنیم از بالا دوباره همون حالتی که بود از گیره ها آویزونش میکنیم، این خودش سنگینه و خودش رو میندازه به سمت پایین چون خیسه و اگر هم جایی خب میبینیم تاب داره خب با دستمون اون تابش رو باز میکنیم و اجازه میدیم که کاملا سر جای خودش، یعنی در واقع آویزون میکنیم سر جای خودش خیس همون جایی که بود دوباره برمیگردیم همونجا با گیره ها و اینا آویزونش میکنیم و اجازه میدیم همون سر جای خودش خوش بشه. رخت خواب و رومابلی هم که خب باید شستشو بشن دیگه همه اینها و نکته خاصی من فکر نمیکنم داشته باشه، روی اینا رو باید باز کنیم بندازیم تو لباسشویی و شسته بشه و دوباره بپوشونیم سر جاشون.
پتوهای گل بافت هم میتونیم تو لگن خیس کنیم و لغت کنیم، هم میتونیم تو پتو تو لباسشویی های بزرگ بندازیم، هم میتونیم بدیم بیرون اتوشویی بشوره و دیگه بی درد سر بسته بندی تحویل بگیریم. خب آیس سمی عزیز، آخرین نکته ای که بخوام بگم در باب فرش جارو زدن و وسایل برقی، آقا شما دیگه نکات آخر رو در این زمینه به ما بگید و ما پادکست رو ببندیم.
جزئیات زدن که گفتیم تقریبا فکر کنم نکته‌ای نموند، ممکنه در واقع بازم نقاطی باشه که ما از قلم بندازیم که اینا رو باید حالا هر جایی جاروی میطلبه، گوشه ها رو با گوشه گیر و الاخر فرش هم که هیچی دیگه، فرش من که تو عمرم خودم فرش بچگی شستم ولی الان دیگه اصلا کسی تو خونه فرش نمیشونه.
آقای فهمی ما میشوریم. من فرش رو هم بله، من چون ما فرش های رو پیش اومده که دادیم بیرون شستم، متاسفانه سوراخ شده و پاره پوره و انگار که جنگ باش داشتن و اینها، حتی طوری که نخهای اطرافش و اینا رو همه رو پاره پوره کردن و اونجوری تعمیر دادن. اینه که ما چون حیات داریم داخل حیات خودمون میشوریم. اتفاقا راجع به این هم میخواستم بگم، حتی پتو رو مثل حالت فرش میشه کامل بازش کرد اگه حیات داشته باشن افراد، راحت میشه خیس موند و با استفاده از پرچه مخصوص همون فرش و اینها بعد از اینکه خیس کردیم تایپ میپاشیم روش و اجازه میدیم خیس بخوره با اون تایپ، با استفاده از اون پرچه ها همونطور ردیف ردیف میایم جلو، در واقع توی خط افقی فرشه میکشیم از چپ به راست یا از راست به چپ، بعد میایم ها میکنیم پتو رو میایم جلو که پشتش رو هم بکشیم و تا انتها و دوباره بازش میکنیم پایین که رسیدیم و باز شروع میکنیم با آب بشستن. حالا ممکنه مجبور شیم چندی مرحله این در واقع برای اینکه تمیز بشه یکی دو بار حداقل این حالت ساویدن با اون پرچه ها رو داشته باشیم. فرش رو هم باز به همین شکل ممکنه، حالا بعضی قالی های کوچیک داشته باشن، پادری داشته باشن بخوام بشورن، این رو هم باز میتونن راحت خیس بذارن بخوره، که البته مثلا من خودم فرش 12 متری رو هم راحت میشورم و اجازه میدم با آب کامل خیس بخوره. روی اون پودر حالا شویندم رو میریزم، پودر لباس شویی و یا پودر دستی آتیش میکنم، اگه پودر صابون باشه باز پودر صابون خیلی تمیزتر میکنه، روشون میریزم، اجازه میدم با پرچه میکشم یا با جارو کامل پخش میکنم کل قسمت فرش و بعد اجازه میدم با اون پودر کاملا خیس بخوره و بعد یه مثلا نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعت که بودش میام سراغ فرش و شروع میکنم از قسمت بالای فرش همطور ردیف ردیف دوباره با پرچه میکشم تا پایین، چند بار این کار انجام میدم. و حالا ما خودمون کجبیر هم داریم، حالا شما بگین که واه شما داریم خواهیتون فرش ها دیگه در این حاله، ولی خب چون میخواییم دیگه تمیز بشه کامل و با کجبیر هم راحت، فرش یه کجی داره که کامل روی فرش رو
آبگیره در هست، یه چیز سنگینیه که آب توی فرش رو میکشه.
بله کامل با استفاده از اون مثل یه پارویی که انگار داری رو زمین میکشی، این حالتی دوباره به حالت عمودی بالا پایین دیگه، از بالا شروع میکنی ردیف به ردیف میریم به سمت جلو عقبش میکنیم، اون تو از راست به چپ یا از چپ به راست این کار انجام میدی، بعد میری ردیف پایین تر تا فرش کلا تموم بشه و بعد شروع میکنی به شستن خود فرش ردیف به ردیف، باز از قسمت بالا آب میگیریم فرچه میکشیم تا کامل کفا خارج بشه و علت فرش رو مثلا من قسمت بالا شلنگ رو قرار میدم زیرش که کامل از زیرش هم آب بره و اون قسمت زیرش هم هرچی کف مقف خارج بشه و روش دوباره آب میکشم، آب میگیرم تا این کف رو بره و از بالا فرچه میکشم تا پایین لوله میکنیم و حالا به آقایون میگیم که بیان با قدرت بدنیشون این رو قسمت بالا یه قسمتیش که حالا شیب بخواییم ایجاد بکنیم که آب خارج بشه، یه قسمتش رو در واقع زیرش قسمت سرش یه چیزی قرار میدیم، قسمت وسطش هم یه چیز کوچیکتری قرار میدیم و قسمت اون پایینش خیلی کوچیک یه چیز کوچیک خیلی کوچیک قرار میدیم تا این شیب پیدا کنه، آب از داخل این فرش خارج بشه، سبک کشد و برش دارن آقایون پهنش کنن روی نرده ها.
من یه نکته اضافه میکنم، من دقیقا عمل میکنم که تقریبا یه چیز تو همین مایه ها، گوشی رو برمیدارم زنگ میزنم به خالی شویی میان و خیلی معدبان سلام علیکم، بعد بعضی وقتا مثلا من رو یادم میره فرش رو جمع کنم، مثلا فکر میکنم آژانس زنگ دادم بیاد، بعد طرف میاد بالا میگه فرش رو کن، میگم اینه هاش کمک کنیم میز رو برداریم فعلا از روش، بعد میز رو برمیداریم، بعد خودش لوله میکنه میبره، بعد که آورد میاره خودم زحمت بکشم پهنش میکنم. خیلی این قسمت پهن کردن سخته که من خودم معمولا خودم انجام میدم.
آپارتمان خب سخته چون جا نیست برای شستن این کار، ولی چون غالبا مثلا ما خودمون دیدیم فرشایی که شسته میشه، حالا من شاید حساسیت بیشتری دارم، یه وقتایی مثلا میبینیم اون ریشه هاشو خوب نشستن یا خود فرش رو اصلا نابود کردن. اینه که من خودم ترجیح میدم که حتی فرش رو هم تا اونجا که امکان داره خودم بشورم.
منم پتو رو یکی از اقواممون اتفاقا پتو فروشی داره، زنگ میزنم میاد مثلا من خوابم پتو رو از روم برمیداره میبره و پا میشم میبینم پتو نیست، بعد یکی دو روز بعد پتو رو میاره میکشه روم.
خیلی خوبه، اینم برخوش یه تکنیکیه. خیلی متشکرم، امروز ما خیلی نکات متفاوتی رو گفتیم، فقط یه نکته رو خوب سرمت درباره فرچه ها گفتم، فرچه ای که برای فرش استفاده میشه خیلی زبتر و محکمتره، برای فرچه هایی که برای پتو استفاده میشه خیلی سبکتره، و دیگه بقیه پوتوفن هایی که خب یه خانداری ساده هست میشه با پرسجو از آدم های با تجربه خوندن تو اینترنت و کتاب هایی که موجود هست به دست آورد، و دیگه اگر نکته ای هست هر دو بزرگوار بگید که دیگه ما بحث رو ببندیم.
یه نکته دیگه راجع به فرشایی که داخل خونه هست، ما نمیخوایم بشوریمشون، فقط میخوایم در واقع تمیزشون بکنیم. بعضیا با استفاده از بخارشور مبل و فرشایی که هستش، این رو مثلا با استفاده از بخارشون میان تمیزش بکنن، که میان از شامپو فرش استفاده میکنن، حالا با استفاده از سیسه یا هر چیزی که هستش با روی فرش میکشن اون شامپو فرش رو یا روی مبل، و با استفاده از بخارشون که بخار میده و در واقع خودش خیس میکنه فرش رو، میتونیم راحت اونا با همین حرکت ردیف به ردیف فرش رو یا مبل رو شستشو بدیم و اجازه بدیم که خوش بشه دیگه. تو اون مدتی که فقط در واقع شستشو میشه به این شکل، کسی نباید رو فرش رو بره یا رو مبل بشینه بذارن که کامل خوش بشه و بعد استفاده کنن. یعنی فرد نابینا میتونه حتی از بخارشور هم به راحتی به این شکل استفاده کنه.
خانم بخارشور برای استفاده، پس من اول باید با یه دستمال خیس فرش شامپو فرش رو روی مبل و فرش بکشم و بعد بخارشور که بخار رو میده روی اینا بگیرم که اصطلاحا شستشو رو انجام بده دیگه.
بله، حتی برای دیوار هم
منظور خود شوینده رو که توی دستگاه بخار روز نمیریزم.
نه، فقط داخل دستگاه فقط آب جوشیده شده یا سرد شده ما میریزیم، یا آب مقطر، به هیچ وجه هیچ چیز دیگه نباید بریزیم، حتی از آب شیر نباید استفاده کنیم چون خودش باعث ایجاد رسوب میشه و دستگاه رو به مرور از بین میبره. حتی روی دیوار هم وقتی که ما قطعه کشیم میشه از همون بخارشور استفاده کرد و در نهایت دیوار رو کامل با اون بخارشور شسته شده.
متشکرم. آیسمی شما نکته اضافه تر دارین؟
خواهش میکنم، من خیلی استفاده بردم. نه همه چی عالی بود، دست شما درد نکنه، من چیز دیگه بیشتر از این ندارم.
خیلی ارادت خانم سرآمد آقای سمیعی، خیلی ممنونم که توی این گفتگو شرکت کردین. از تمام شنوندگانی که تا این لحظه از برنامه هم همراه ما بودن تشکر میکنم. اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارن از طریق حساب واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 لطفاً اونها رو به دست من برسونن، و این رو هم فراموش نکنید که هر ماه ما یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو مطرح میکنیم و من منتظر نظرات و تجارب شما هستم و اونها رو همین جوری که ماه به ماه منتشر میکنیم در اختیار تمامی دوستان قرار میدیم. لطفاً تو این روزها مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید، به ویژه اگر کودکی هست دور و برتون، و تا یک محک تجربه دیگه بدرود.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم، خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه صدای تو میخندی و حفسینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو آرزومی اینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی جیب خام جز تو آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم با با نفس گرمه یخ قلب زمستون و آب کن از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراری هم حساب کن کنار تو خوب بیقراری وسط بارونای بهاری پرواز رو باور میکنم با تو وقتی تو چشمات آسمون آرزومی اینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی جیب خام جز تو آرزومی اینه باشی و تنها